بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت درز میکنم خدمت همه دوستانی که ساعتها در واقع در جلسه خدمتشون هستیم.
سیستم حقوقی سالم سیستمیه که از ارزش‌های خودش دفاع میکنه. این در ادبیات دینی ما اسمش شده امر به معروف و نهی از منکر.
اگر فردا ما بگیم که خب یه خیابونی تعیین کنیم و مردم بیان اینجا هر صنفی هر روز نوبت بگیرن و بیان اینجا اعتراض کنن، این مطلوبه نه عربستان نه امریکا.
اگر شما عدالت رو عین برابری بدونید، به محض این که کوچکترین تفاوتی رو مثلا بین زن و مرد در حقوقش ببینید، چون تعریف شما از عدالت عین برابری بوده، سریعاً ذهن شما در دستگاه محاسباتیش احساس بی‌عدالتی.
این شعار زن، زندگی و آزادی رو نگاه کنیم، این شعار هر سه بخشش شعارای معنویت گرای جدید.
اکثر اینا گرایششون به این عرفان‌ها هیچ آگاه مندی توش نیست، یعنی هیچی در موردشون نمیدونن.
من در چند دقیقه کوتاه بحثی هم که برای من انتخاب شده بحث اعتراض مدنی و نظم منطقه‌ایه. یعنی ما اگه بخوایم از بعد بین المللی به مسئله اعتراضات در درون کشورهای مختلف نگاه کنیم، باید به چه فاکتورهای توجه کنیم و احتمالاً اثرات این اعتراضات مدنی که در کشورهای مختلف شکل میگیره بر نظم منطقه خاورمیانه چگونه خواهد بود. نکته اول اینه که من خیلی از تحلیل هایی که در مورد ایران میشنویم یا در واقع در جنگ روایت ها به تعبیر بهتر مطرح میشه اینه که ایران رو در یک فضای خلع قرار میدن و بعد بر اساس اون میگن خب ما چرا مثلا اسکاندیناوی نشدیم، ما چرا امریکای شمالی نیستیم، ما چرا، یعنی قیاس مع الفارق میکنن با بخشی از جهان توسعه یافته و مثلا یعنی فرض کنیم وضعیت تحصیل در میگن خب در سوئد تحصیل اینجوریه، در نمیدونم امریکا اینجوریه، در جای دیگه اینجوریه. سوال اولی که در واقع در این باره میشه پرسید اینه که کدوم کشور خاورمیانه سوئد شده، سوئیس شده که ما نشدیم؟ یعنی فرض کنید ما 6 تا همسایه بودیم در یک کوچه، هیچ کی وضعش خوب نشده، یعنی هیچ کی به اون نقطه یک کنشگر متعادل نرسیده و هر کدوم از این کنشگرها هزار یک مصیبت رو دارن، هزار یک مشکلات رو دارن. این به این خاطره که بخشی از این ناشی از الزامات انسان خاورمیانه ایه. یعنی انسان خاورمیانی چه با آمریکا سر جنگ داشته باشد، چه نداشته باشد، چه روز 12 میلیون بشکه نفت بفروشد، چه نفروشد، انسان خاورمیانه‌ایه. و این برای یعنی شما عربستان یک سوم ما جمعیت داره، روزی 12 میلیون بشکه نفت هم میفروشه، هیچ نه سوئیس شد نه سوئد شد، با هیچ جای دنیا هم سر جنگ نداره، هیچ هزینه هم نه تحریم نه هیچ مشکل. از اون طرف مثلا دبی همین حالا یک بازیگر مهم نفتی امارات، 5% درآمدش از نفت، بزرگترین فرودگاه جهان و خیلی از استانداردهای توسعه فیزیکال بهش رسیده، اما در توسعه فرهنگی و سیاسی کاملا عقب مونده است، هیچ شباهتی به یک جهان کشوری که در واقع مدرنیت اروپایی نداره و شما نه رمانی ازش میبینید، نه فیلمی میبینید، نه انتخاباتی میبینید، نه حق شهروندی میبینید، نه در خیلی از این کشورهای خلیج به همین صورته، نه عمانش سوئیس شده، نه اماراتش سوئیس شده. سوئیس به معنی استاندارد متعادلش، برج دارن، نمیدونم همه امکانات مادی درجه که ممکنه داشته باشن، پول دارن، ولی خب ممکنه تو خیلی از این کشورها زنان حق رانندگی ندارن، حق گواهینامه ندارن، ارث ندارن، پول ندارن، نمیدونم خیلی از اتفاقات دیگه، سفر نمیتونن بکنن، آزادی حجاب ندارن تو خیلی از این کشورها و خیلی از مواردی که اینجا زن ایرانی مثلا زن ایرانی اینجا درگیر این هست که من میخوام چرا من وزیر نیستم، چرا تا مجلس میام، چرا رئیس جمهور نمیشم، چرا قاضی نمیشم، چرا مجتهد نمیشم. این چیزا در کشورهای اطراف ما، مخصوصا کشورهای برخی از کشورهای عربی، بیشتر شبیه خواب و خیاله برای زنه. یا در ترکیه به یه مدل دیگه، یعنی حالا در یک دوره اخیر ترکیه به خیلی از این در واقع اشتباهات رو تلاش کرد که برطرف کنه. یعنی در ترکیه یه مثلا 1990 کسی که میخواست با حجاب درس بخونه باید میرفت امریکا، یعنی یک تناقض بسیار پیچیده. به این میگن در واقع رفتارهای انسان خاورمیانه ای. یعنی کشوری که میگه من آزادترین کشور جهانم یا میخوام لایسی بشم یا سکولار بشم، دولت من سکولاره، همین خانم مروه کاویکچی است که مشاوره در واقع زنان سپاه سیاست خارجی بود در کنار آقای داوودوغلو. اینها بود، اینها برای اینکه بره بتونه روابط بین الملل بخونه و با حجاب بخونه رفت امریکا تحصیل کرد. یعنی اینها ذات تناقضات خاورمیانه ای. من سعی کردم مفهوم خاورمیانه و گرانفولر تو این کتاب اخیرش اسلامه در خاورمیانه یا جهان بدون اسلام گفته اگر اینجا اسلام هم نبوده جنگ بوده. یعنی اگر شما فاکتور اسلام رو حذف کنید آنقدر در واقع متغیرهای منازعه آمیز در این منطقه وجود داره که نیازی به اسلام نداره. خب اسلام هم یکی در یعنی مثلا منازعه عرب و عجم هست، فرض کنیم در حالت عادی منازعه بین قبایل اوس و خزرج دیگه نمونه بارز تاریخیشه و خیلی از این موارد هست که انسان خاورمیانه ای رو بهش مجال اینکه تبدیل به یک انسان مدرن بشه رو اون بستر جغرافیا نمیده، مگر اینکه چون که در شرق آسیا این اتفاق افتاد، مثلا مالزی، اندونزی، سنگاپور، یک نسلی با یک جمعیت بسیار بالا یک یا دو دهه به اصطلاح در یک فشار حداکثری قرار بگیرن و یک پله رشد کنن، به اصطلاح کمربندها رو محکم ببندن، همه مردم یک تلاش حداکثری قرار بگیرن و در یک دهه بتونن اون انسان شرق آسیایی رو یک پله بهش در واقع منزلت بالاتری بدن. نکته دوم در مورد خاورمیانه این هست که ما باید توجه داشته باشیم که فشارهای بیرونی یا جبر سیستمی که نظام بین الملل برای منطقه مثل همه مناطق دیگه حاکم هست، چون این منطقه مستعد بحران‌های بیشتر هست جبر سیستمی کم بیشتر اصلا، مثل کسی که بیماری مثلا بدخیم داره خب سرما روش خیلی اثر، یه سرماخوردگی سادی آنفولانزا از پادرش میاره. خیلی از در واقع کشورهای خاورمیانه به این صورت هستن، یعنی چون در داخل شکنندگی دارن و به سطح به اصطلاح پادشکنندگی نرسیدن، مسئول سازی نرسیدن و برای همین اعتراضات مدنی، اینکه بازیگران بیرونی اینقدر دل بستن به اعتراضات مدنی در داخل ایران، در عراق، در حتی کشورهای خلیج و غیره، به این خاطره که میدونن سیستم در واقع منطقه خاورمیانه بسیار شکنندگی بالایی داره و میتونن با فشارهایی که میارن از بیرون میشه این سیستم رو در نزدیکترین حالتی که منافع خودشون تامین بشه قرار بدن. و بخشی از این اعتراضات مدنی از این که در واقع در از بیرون مورد حمایت قرار میگیره همینه.
این بروز ملت ایران در محیط منطقه و فراتر از منطقه، اونم به این شکل، اینا چیزاییست که دشمن اینا رو میبینه و در قبال او نمیخواد ساکت بنشینه، در مقابلش این کارا رو انجام میده. میشینن برنامه ریزی میکنن که اول مهر رو در ایران مثلا فرض کنید که مشغول به اغتشاش کنیم. این یه نکته بسیار مهمیست. حرکت دشمن حرکت انفعالیست، ابتکار دست ملت ایرانه، خدا رو شکر و الحمدلله. این جور حرکات است که ملت‌های دیگر رو مجذوب ملت ایران می‌کنه، مجذوب ایران می‌کنه، مجذوب حرکت ایرانی می‌کنه. اینها خب این چند حرکت با فاصله کوتاه گرایش دینی مردم رو نشون داد، نشاط جوانان رو نشون داد و طبعا 180 درجه نقطه مقابل اون چیزیست که اونا میخوان از ایران در ایران وجود داشته باشه و اگر وجود نداره نشان بدن. این نظامیان دوچار عکس العمل میشن، یه عکس العمل های ناشیانه و ابلهانه ای که دشمن انجام داد.
نکته‌ای که باید در فضای حاکمیتی بهش توجه داشت اینه که هیچ اعتراض مدنی یا هیچ اختشاشی حتی هیچ جنگ داخلی، هیچ تحولی در داخل خاورمیانه نیست که مورد توجه قدرت‌های بزرگ و کشورهای بیرونی قرار بگیره. ما نباید این توقع رو داشته باشیم که اگه فردا 20 معلم جلوی مجلس جمع شدن بی بی سی اینو واکنش نده. اصلا اساساً امکان نداره. یعنی تحولات خاورمیانه بسیار برای همه مهم هست. یعنی شما مثلا نمی‌بینید مثلا در افریقا یا در جاهای دیگه، همونطور که مثلا اعتراضات در بعضی از کشورها مثل فرانسه، انگلستان و امریکا برای ما مهم، اگه در مثلا یک کشوری مثلا مثل آلبانی، مثل رومانی، چه می‌دونم یک کشوری در منطقه بالکان یا شمال افریقا، اسکاندیناوی، غیره، هر اتفاقی بیفته تلویزیون ما باثاب نمیده ولی امریکا اگه تصادف هم بشه یا سیلی هم بشه یا طوفانی هم بیاد، تلویزیون ما این رو یا در فرانسه در انگلستان به این صورت، یعنی این ارتباط واقعی در عالم واقع بین این در واقع کنش و واکنش وجود داره و ما باید بهش توجه داشته باشیم. و اینکه در بیرون بازتاب داده میشه یه امر کاملا طبیعیه و ما نباید نسبت بهش خیلی در واقع نگران باشیم، به این خاطر که ما برای این منطقه برای اون بازیگر مهمه. این دوتا در واقع نکته به عنوان مقدمه، وقت من تمام شد. تحلیلی که در نهایت وجود داره اینه که اعتراض مدنی برای هم بازیگران منطقی و هم بازیگران بیرونی جذابیتش به این هست که به نقطه به اصطلاح امنیت هسته شناختی برسه، یعنی دو گروه مثل در عراق میتونست بین مثلا فرض کنه دو گروه شیعه با هم دیگه جنگ ایجاد کنه، اما نکرد، بین داعش و در واقع سایر گروه ها. چرا؟ چون این منازعه یک منازعه هسته شناسان است، یعنی میگه وجود من مساوی است با عدم حضور شما، شما حتما باید کشته بشید. در ایران هم الان اینجوریه، یعنی اینکه در واقع از گروه های حمایت میشه که شعارشون حذف نظام یا حذف گروه های مذهبی. این به طنز میپرسند که مثلا آخوندا در واقع کی میرین، یا شعارهای خیلی در واقع تندتری هم نسبت به روحانیت داده میشه به همین معنا، یعنی یا من یا جای من، اینجا یا جای شما و شما باید برید. و چنان که در دوره پهلوی هم همین اتفاق افتاد، یعنی به اون سطح در واقع فضای منازعه هستی شناختی رسید منازعه، و به همین دلیله که به هر میزانی که این اعتراض به این سطح به اصطلاح امنیت هسته شناختی برسه یا در به اصطلاح بیلیان بیمن در وضعیت ژئوپلیتیک آشوب برسه، و چون به تعبیر قرآنی در واقع نبی نیست که رسولی نیست که این اختلافات رو مدیریت کنه در خاورمیانه، امکان در واقع تغییر نظم خاورمیانه به نفع قدرت‌های بزرگ رو محتمل می‌کنه، برای همین حضور پیدا می‌کنن. به عنوان مثال مثلا برای عربستان مطلوبه که ما تبدیل به یک کشور پادشاهی بشیم، چون ما حالا همین دموکراسی یا شبه دموکراسی که در ایران هست فشار میاره بر عربستان، بر امارات، بر کل کشورهای اطراف ما که دموکراتیک نیستن. و خب مطلوبش اینه که اینجا هم یک کشوری عالی بیاد حاکم بشه و اون فشار از منطقه در واقع عربی برداشته بشه. برای همین از این اعتراضات در واقع حمایت میکنه، اعتراضاتی که بگه که من در واقع رضا شاه روحت شاد توش برجسته باشه، یا یک حکومت در واقع کاملا دیکتاتوری رو بخواد که شبیه حکومت‌های سایر حکومت‌های خاورمیانه بشه و این فشار اتوماتیک ما از این برداشته بشه. من فکر میکنم یعنی اعتراض مدنی از این جهت مورد حمایت، یعنی اگر فردا ما بگیم که خب یه خیابونی تعیین کنیم و مردم بیان اینجا، هر صنفی هر روز نوبت بگیرن و بیان اینجا اعتراض کنن، این مطلوبه نه عربستان نه امریکاست. و اون اعتراض مدنی که در واقع سیستم اون رو در درون حاکمیت خودش بپذیره، این در واقع مورد انتظار در واقع نه نظام بین الملل نه مورد انتظام نظم منطقه‌ایه. اینکه ایران یک کشور دموکراتیک تر به اصطلاح غربی ها بشود، و اینکه حالا النصیحه للائمه المؤمنین اینجا کاملا جریان داشته باشه، این رو نمیپذیرن. برای همین در واقع همه طرف ها فشار میارن که این اتفاق نیفته، و این یعنی هم از داخل هم از بیرون این اتفاق نیفته، یعنی حالا بخشیش اگر پروژه نفوذ اسمشو بذاریم یا هر چیز دیگه، این رو به اصطلاح کنترل میکنن که به اون سطح اعتراض مدنی نرسه. اگر اعتراض مدنی در ایران نهادینه بشه، احتمالاً قدرت کنشگری ایران در منطقه و جایگاهش افزایش پیدا کنه و باز فشار بیشتری بر کشورهایی که دیکتاتوری ترن بیاد. پس یعنی در مجموع اگر اعتراضات به سمت خشونت، اختشاش و دوگانه در واقع هسته شناختی برسه، در فضای امنیت هسته شناختی قرار بگیره، تقریبا به نفع همه بازیگران بین‌المللی و خارجی است و سیستم نباید در واقع حواسش کنترلگریش باز رو این مرحله باشه که به اصطلاح تو فضای مواجهه با این فضا قرار نگیره یا حداقل بشه. و اگر به سمت در واقع نهادینشوندگی اعتراض مدنی در داخل طی یک سازوکاری که قانون به رسمیت بشناسه قرار بگیره، جایگاه ایران رو در نظم منطقه افزایش میده و احیانا نظم سازی ما در سطح منطقه به همین بر همین قاعده و اسلوب، یعنی در نظم مبتنی بر مردم و قدرتشون قرار میگیره. من ببخشید طولانی شد.